روایت امروز.
خدمت شنونده از رادیو آشنا صدای امریکا با برنامه امروز روایت امروز خوش آمدین. من ژیلا نوری امروز میزبان شما هستم که تا نیم ساعت دیگه در روی موضوعات داغ که مربوط به افغانستان است بحثای داریم و مهمان داریم که امیدوار هستم تا نیم ساعت ما را همراهی کنین. کاش کمک ها و سوء استفاده طالبا سلامتی افغان ها را به خطر انداخته، ای گزارش تازه دیدبان حقوق بشر است که با نشر گزارش در مورد کاهش شدید کمک های خارجی برای نظام سیاسی افغانستان در کنار سوء استفاده های جدی طالبا علیه زنان و دختران، همچنان حق سلامت میلیون ها افغان به خطر افغانده، جزئیاتش مفصل منتشر ساختند که حدود 38 صفحه داره و زیر نام فاجعه برای آینده قابل پیش بینی، بحران بهداشت و در من افغانستان است که امروز میخوایم روی مسئله صحبت کنیم که چی مسائل در یک گزارش بیشتر برجسته ساخته شده و نگرانی های چی وجود داره و همچنان دیدبان حقوق بشر چی توصیه هایی دارن. خوشبختانه ما امروز مهمان ما خانم فرشته عباسی هستن که در دیدبان حقوق بشر و نویسنده این گزارش و همچنان محقق هستن که در بخش حقوق بشر در افغانستان کار میکنن که با ما روی خط هستن. فرشته جان به برنامه روایت امروز خوش آمدید. امیدوارستم که مهمان ما رو داشته باشیم. خانم عباسی صدای ما رو میشنوین؟
شما صدای ما رو میشنوین؟
بله بله، تشکر. سلام خانم عباسی، خوش آمدین به برنامه. امروز بحث برنامه ما در مورد همین گزارش تازه دیدبان حقوق بشر است که خوشبختانه شما رو امروز داریم. به برنامه خوش آمدین.
بسیار زیاد ممنون از اینکه این موضوع برای امروز انتخاب کردین.
تشکر. فرشته جان، شما گزارشی که حداقل 38 صفحه است که من تمامشم چکیدش تا حد خواندم، یافته های اصلی گزارش روی چی مسائل متمرکز است؟
ببین، گزارش دو موضوع خیلی کلی را روش تمرکز میکنه و برجسته میسازه. یکی که سیستم صحی افغانستان یک سیستم به شدت ناکارا است و متاسفانه از زمان بعد از گرفتن قدرت توسط طالبا توانایی برای عرضه خدمات ابتدایی برای مردم افغانستان را نداره و این دو تا دلیل عمده داره. یکی کاهش خدمات، یکی کاهش کمک‌های بین‌المللی به سیستم سی افغانستان است. و این بخاطر از این است که این سیستم همیشه وابسته به کمک‌های خارجی بوده، کمک‌های بیرونی بوده. حتی در 20 سال گذشته دولت قبلی افغانستان هیچ بودجه برای سیستم تی نداشته و از زمانی که طالبا قدرت به دست گرفتن و بخاطر که کمک ها کاهش پیدا میکنه، سیستم تی به نحوی در حالت سقوط قرار میگیره. این یک مورد. در کنار از اون چیزی که وضعیت داره برای زنان سخت‌تر می‌سازه، محدودیت‌هایی است که طالبا بر زنان وضع کردن. شما اگر به یاد داشته باشین، در دسامبر 2022 زنان طالبا یک فرمان رو نشر کردن و دو زنان رو از کار منع کردن. یکی دو موردی که به شکل استثناء قرار داده شده و زنان هنوز میتونن کار بکنن از امو سکتور صحی است، ولی به اساس مصاحبه‌ای که ما امروز سازمانایی که داخل افغانستان هنوز کار میکنن انجام دادیم با کارکنان سی زن که در ولایت های افغانستان صحبت کردیم، محدودیت‌هایی که به این زنان هست کار برای اینا سخت میسازن. مثلا اکثر اینا نیاز دارن که محرم داشته باشن و اگر یک زن محرم نداشته باشه نمیتونه کار بکنه. در کنار از او هر مریض زنی که نیاز داره بره و به یک کلینیک یا کشافخانه به خود برسانه باید همراه یک محرم باشه. ای به این معنی است که اگر یک خانم در افغانستان یک مرد نداره و که او را همراهی بکنم نمیتونه خدمات رو که میخواه بگیرم. و اما هیچ وقتی کارکنای صحی خانم را به اندازه کافی در افغانستان نداشتیم. آل در اکثر ولایت های افغانستان طالبا اجازه نمیتن که دکترای مرد زنا را ببینه و این به معنی است که ولایت هایی که ما دکتر زن نداریم زنا عملا نمیتن از خدمات صحی استفاده بکنن. ولایت ها و قریجاتی ما داریم که در او هیچ وقت یک شفاخانه و کلینیک ساخته نشده و سازمان هایی که میخواستن این خلا را به نحوی پر بکنن تیم های سیار یا موبایلی داشتن که دیتی مثلا یار یک قابل است، یک دکتر است، یک نرس است که روزانه سفر میکنه به نمون نقطه دوردست به خدمات سیر ارزه میکنه، معمولا یک مسجد میباشه، یک خانه، یک کسی معمولا انتخاب میشه برای این کار. طالبا این تیم ها را هم متوقف ساختن، جایی که در 20 سال گذشته به خدمات سیر امو دسترسی نداشتن متاسفانه هنوز هم سیستم امو طورت ما نمیتونن دسترسی داشته باشن. در کرار از یکی از مواردی که خیلی مهم است محدودیت بر حق آموزش زن است. در وضعیت که طالبا اجازه نمیتن که یک دکتر مرد یک زن را در خانستان ببینه و تداوی بکنه، در کنار از اجازه هم نمیتن که دکترهای زن آموزش ببینن، یا در آینده نچندان دور ما وضعیت رو خود دیدیم که دیگه هیچ دکتر زنی فارغ نمیشه و ما در خانستان دکتر زن نداریم که به اکثر موارد رسیدگی بکنه.
بله، پرشتر شما هم چون در مورد کاهش کمک های بشری به افغانستان هم در گزارش مفصل نوشته کردین که چقدر بر وضعیت اقتصادی و بی‌ثباتی تاثیر منفی گذاشته است، این مورد یکم که به ما توضیح بدین.
از زمانی که طالبان قدرت به دست گرفتن افغانستان در یک بحران اقتصادی به سر میبره، وضعیت گرسنگی رو به افزایش است. طبق آخرین آماری که سازمان ملل دادم بیشتر 28 میلیون افغان که بیش از 2/3 نفوس افغانستان میشه با خطر گرسنگی روبرو هستن. اما قسمی که پیشتر یادآور شدم، در 20 سال گذشتم که بود سیستم صحی، چون دولت افغانستان بودجه مشخصی برای سیستم صحی نداشت، اکثر مردم به شفاخانه و کلینیک های شخصی رو می آوردن. آله به خاطر که نمی وضعیت خراب است، به خاطر که اکثر مردم کارهای خود از دست دادن و کار نمیکنن، کسی داخل افغانستان درآمد نداره، مواد غذایی نرخش روز به روز در حال افزایش است، مردم دیگه نمیتونن به شفاخانه شخصی مراجعه بکنن. در وضعیتی که هنوز شفاخانه شخصی هست، کلینیک های شخصی فعالیت میکنه، ولی متاسفانه چون توان اقتصادی این مردم پایین اومده دیگه نمیتونن به شفاخانه برن. من روی یک کسی صحبت کردم که تکلیف گرده داشت و در ولایت هرات زندگی میکرد، با من گفت که مداوم نیاز داره دوا بخره و دوایی که سابق مثلا برش 200 افغانی بوده حالا 600 افغانی شده، سه برابر شده و حالتی است که خودش دیگه کار نداره، با من خاطر نمیتونه دوایی که هست بخره.
بله، بحث همچنان بخش دیگه ازید به سیاست ها و عملکرد نادرست طالبا پرداخته که تا چه حد باعث بیشتر شدن یا افزایش بحران شده، این زیادتر در قسمت خانم ها صدق میکنه یا این که عملکرد در کل به سیستم صحی آسیب رسانده؟
ببینید، به شکل کلی سیاست های طالبا وقتی زنها رو محدود میکنه به معنی نیست که تاثیر از او فقط بر زنها میمانه. یک مادری که دسترسی به حق آموزش نداره نمیتونه سپلای خود را به استانداردهای امروزی کلان بکنه. یک مادری که دسترسی به برنامه های آگاهی دهی و امو پلان ریزی خانوادگی داشته باشه نمیتونه یک خانواده درست و منظم را پایه‌گذاری بکنه. طالبا با وجودی که در بخش صحی اجازه دادن زنها کار بکنن، تعریفشون از خدمات صحی یک تعریف بسیار سطحی است. مثلا یکی از سازمانایی که ما هم رایشون صحبت کردیم، یکی از مشکلاتی که داشتن برای ما میگفتن این بود که طالبا خیلی از موارد قبول نمیکنن که مثلا برنامه آگاهی در مورد از اینکه زنان چی رقم اطفال خود شیر بتن برای طالبا یک ضرورت نیست، یک نیاز نیست. فقط به یک سازمانا برگشتن و گفتن که مردای خانما رو بخواین برشون آموزش بتین که چه رقم یک زن باید به طفل خود شیر بتن و اینا میتونن بران خانه و زنای خود آموزش بتن. یعنی حتی موارد خیلی اساسی رو بر طالبا اینا ضروری شمرده نمیشه و تعریف بسیار سطحی و کوچک از خدمات صحی دارن در افغانستان. به این لحاظ اگه بخوایم ببینیم برنامه هایی که طالبا دارن، محدودیت هایی که طالبا وضع کردن، تمام مردم افغانستان رو داره به قهقرا میبره. ما اگر به نرخ افراد اطفال که با سوی تغذیه داخل افغانستان رنج میبرن، هم به خاطر بحران اقتصادی هم به خاطر محدودیتایی که طالبا وضع کردن بر وضعیت کلی، میبینیم که این رو به افزایش است و طالبا بخواین قبول بکنن یا نکنن مسئول تشریح وضعیت هستن، چون سازمان هایی که آمدن افغانستان و حتی بعد از دست گرفتن قدرت هنوز سعی میکنن به نحوی فعالیت داشته باشن، هنوز به نحوی سعی میکنن که به مشکلات رسیدگی بکنن، به خاطر محدودیتایی که طالبا وضع کردن نمیتونن کار بکنن. اکثر اینا مجبور هستن یا برنامه خود جمع بکنن، اکثرشون برنامه خود به شکل کامل نمیتونن پیش ببرن، یا خیلیشون دیگه نمیتونن به جایی که قبلا فعالیت داشتن فعالیت داشته باشن. ما با سازمانای صحبت کردیم که گفتن در 6 ماه آینده مجبور هستن یک سری شبخانه رو ببندن، مجبور هستن یک سری کلینیک‌ها رو ببندن، یا مثلا به خاطر اینکه بودجه کافی دیگه ندارن برای اینکه هم به یک نرس معاش بدن و هم پول ترانسپورتیشن و غذای یک محرم از رو بپردازن که به یک قریه در مثلا در ولایت اروزگان سفر بکنه و خدمات پیرده بکنه، مجبور هستن کنم پروژه خود را ببندن در افغانستان. با اولها طالبا مسئول ای بحران کلی در افغانستان هستن و ای بحران تنها زنها را تاثیر قرار نمیتن، تمامی نفوس افغانستان را داره به قهقرا میبرن.
بله فرشته، بس ما یک وقت طولانیش خوب است، یکم توضیح بدین بهتر است، چون شنوندای ما گزارش باشن مهم است از او خاطر. یک مسئله دیگه که این گزارش کدام تاریخ ها در چی مدت تهیه شده و با مردم در تمام ولایت صحبت کردین، با کی ها صحبت شده یا فقط با نهادهایی که در افغانستان در قسمت صحی صحت فعالیت دارن با اونا صحبت کردین؟
این گزارش تقریبا یک سال گرفته، از جنوری پارسال تا فوریه، از جنوری 2023 تا فوریه 2024 ما با نهادهای، با اکثر نهادهایی که هنوز داخل افغانستان کار میکنن صحبت کردیم، با کارکنان صحی در 16 ولایت افغانستان به شمول ولایت های کلانی که یا شهرهای عمده هرات، کابل، قندار، مزار. و یک چیزی که ما متوجه بودیم و میخواستیم مطمئن شویم است که ما با کسای در ولایت های دیگه هم صحبت میکنیم، مثلا ولایت های مثل کندوز، اروزگان، غور، هلمند. اینا ولایت هایی هستن که با ملحاظ در افغانستان ما شهرهای کلان داریم و ولایت های درجه دو و ولایت های درجه سه داریم. ما مطمئن شدیم که ما با تمامی با مردم در تمامی ولایت ها صحبت میکنیم. با اون لحاظ از 32 ولایت افغانستان با مردم در 16 ولایت افغانستان صحبت شده که تقریبا که نصف ولایت های افغانستان است. با کسایی که خدمات صحی به بی مراکز مراجعه میکنن ما صحبت کردیم، امرایشون پرسان کردیم که وضعیت چه قسم است، چگونه است عرضه خدمات. با کسایی که خدمات را عرضه میکنن صحبت کردیم، با سازمان های محلی که داخل افغانستان کار میکنن صحبت کردیم، با دونرا و شرکای بین المللی اینا صحبت کردیم. و سعی ما برای بوده که گزارش همه جانبه باشه و نظر کلی رو در میان داشته باشه. ما حتی با کارکنان صحی در ولسوالی های دور افتاده صحبت کردیم که خیلی سخت بوده وضعیت متر از داخل افغانستان، که چرخه دسترسی به معلومات به شدت محدود شده، در اکثر موارد مردم میترسن صحبت بکنن، طالبان در اکثر موارد اجازه نمیتن که کسی با رسانه ها صحبت بکنه و با سازمان های مثل سازمان های ما که این قضایی را مستند میکنن. به اون لحاظ ممکن خیلی وقتا برای یک مصاحبه دو یا سه روز ما مجبور شدیم کسی تماس بگیریم یا مطمئن شویم که مصاحبه که ما میگیریم یا نظری را که ما جمع میکنیم از یک کارکن سی خانومی که در قریه دور افتاده به خاطر مسائل امنیتی، من نام قریه را به طور نمیگیرم، ولی برای ما مهم بوده و ما مطمئن شدیم که حداقل ما با کسای در این مناطق هم صحبت میکنیم.
بله فرشته جان، مسئله که خانم ها رو ابرش صحبت کرد که موضوع حجاب و محرم رو تشریح کردن تا حد در کل بعضی چقدر مشکلات خلق شده برای اینکه شفاخانه ها نزدیکشان نیست، اینا مجبور هستند به جای دیگه سفر کنند، هم باید حجاب خب به هر حال باید محرم هم برشان باشه، در اون صورت خیلی مرگ و میر زنا دیگه رقمش بسیار بالا رفته، در صورتی که ما تو نهادهای بشری در وجه سی گزارش رو باید منتشر کنن.
دقیقاً شما اگه اگه با خود گزارش ببینید اونجا متوجه میشین که تنها برای خانمایی که کار میکنن محرم نیاز نیست، برای خانمایی که میخواین برن و از یک قریه به مرکز ولسوالی، از مرکز ولسوالی به مرکز ولایت میرن، نیاز از محرم داشته باشن. و در مواردی مثلا مشخصا اون برای یک دکتر ما در سمنگان صحبت کردیم که یک خانم بود و به او گفت، او به ما گفت که طالبا برش گفتن که اگه خانمی میایه و در حال مرگم هست، اگر یک محرم همراه خود ندارن، شما اجازه ندارید به خدمات سی عرضه بکنین. یعنی شما فکر بکنین وضعیت در بعض ولایت افغانستان به حدی است که یک زن در حال مرگم خودم میرسن به شفاخانه اگر با یک محرم نباشم اجازه برش داده نمیشه. ما یک قضیه خیلی مشابه از اوایل بدست گرفتن قدرت طالبا داشتیم در ولایت غزنی که خانمی که میخواست ولادت بکنه به شبخانه دولتی غزنی رفته بود، ولی ددان دروازه همی عضو طالبی که مسئول اونم دان دروازه بود به خانم اجازه ورود نداده بود تا زمانی که یک عضو فامیل، یک مرد بیایه، برادرش یا شوهرش یا پدرش بیایه. اینی وضعیت یک مشکل کلان است. بخاطر که 20 سال گذشته جنگ در افغانستان خیلی اعضای مرد خانواده خود از دست داده، هر زن افغانستان یک مرد را نداره و در کنار این به شدت ضربه میزنه به فردیت یک زن، به استقلالیت یک زن. چیزی را که فکر میکنم کل ما حداقل رویش اتفاق داریم این است که در افغانستان طالبا هویت زن را به شکل کلی دارن انکار میکنن و این در تمامی عرصه‌های زندگی دیده میشه. تنها بحث کارآموزیش نه، زنی که مریض است و نیاز داره که اما با یک دکتر ببینه، یک قابله را ببینه، یک نرس را ببینه، هم بدون یک مرد نمیتونه این کار را بکنه.
بله، و بحث موضوع تحصیل دخترها و خانمها هم است که قسمی که اشاره کردین دیگه دکتر وجود نخواهد داشت. خب طالبا هم انسان هستن، اونا هم به دکتر نیاز دارن، به سیستم صحی نیاز دارن. چرا در این قسمت قدر، یعنی به خصوص که با وجود گزارش ها انتقادات شدیدی که برایش وجود داره به خاطر عدم دسترسی دخترها به تحصیل، این مسئله چرا در نظر نمیگیرن؟
من فکر میکنم که کاش یک جواب بر ازیمه بود و یک کاش طالبا به سوال جواب میدادن. ما به تاریخ 9 جنوری امسال یک خلاصه از یافته گزارش ما رو به طالبا روان کردیم و این سوالی که شما داشتین ما هم طالبا داشتیم. یعنی طالبا جدا از این که به رسمیت شناخته نشدن و یک دولت حکومت به رسمیت شناخته شده افغانستان نیستن، این به این معنی نیست که اونا میتونن شانه خالی بکنن و بگن که هیچ مسئولیتی ندارن. بر اساس قوانین حقوق بشری، حقوق بشری بین المللی، طالبان به عنوان کسایی که فعلا افغانستان را در کنترل دارن و نفوذ دارن مسئولیت دارن. و به خاطر است که ما یک کپی از یافتار روان کردیم و برشان گفتیم که مثلا مشخصا دینی ولایت ها اعضای شما باعث میشه که زنها به خدماتی دسترسی پیدا بکنن، دینی ولایت ها تیمای سیار کارشان دیگه فعالیت ندارن. و در کنار از او امی من آموزش خانما خصوصا برای رشتهای صحی که شما هنوز اجازه میتین زنا کار بکنن، به این معناست که در آینده خیلی نچندان دور دیگه هیچ زن نیست که در سکتور ها کار بکنن. یک سازمان در ولایت پکتیا مثلا یک وکنسی و یک پوزیشنی که برای یک دکتر است 6 بار اعلام کرده بود. فکر کنیم این 6 بار اعلام کردن در بین 6 ماه 8 ماه اتفاق میفته و هنوز نتونسته بوده یک دکتر خانم رو پیدا بکنه که بتونن استخدامش بکنن. اینیا سوالی است که ما هم داشتیم و سالوا پرسیدیم، ولی متاسفانه ما هیچ جوابی از سالوا دریافت نکردیم. تا امروز یک گزارش نشر شده ما هیچ جوابی از سالوا برای دمارد یافتا دریافت نکردیم.
بله، همونطور که اشاره کردین طالبان هنوز به گزارش ما واکنش ندادن و گزارش مشابه قبلا نشر شده رو رد کردن. شما با نهادهای بین المللی که در بخش صحت کار میکنن در تماس بودین، به شما چی پیشنهاد دادن که راه حل بیرون رفت از این وضعیت چی است؟
ببینین اعلامیه مطبوعاتی که امروز زمینه گزارش نشر شده، ما شما میفهمیم که یک برهه تقریبا مهم و حساس زمانی قرار داریم. دوشنبه هفته بعدی، دوشنبه است که نمایندهای ویژه کشورهای کلیدی که بر افغانستان کار میکنن قرار است در دوحه قطر جمع شون دوباره افغانستان حرف بزنن و بحثایی داشته باشن. یک از چیزایی که ما از در این نشست میخواییم این است که اینا نماینده هایی که به افغانستان هنوز با طالبا صحبت میکنن مطمئن شان که فشار وارد میکنن به طالبا که محدودیت های خود را از زنها وردارد، محدودیت های خود را، هر محدودیتی که باعث میشه که افغان ها در داخل افغانستان به سیستم تهی دسترسی نداشته باشن ای برداشته شدن. سازمان ها نهاد یک بحث کلیتی که میزان حمایت مالی و تکنیکی که برای سیستم سی افغانستان نی برای احیای سیستم سی افغانستان نیاز است باید دوامدار باشه. ای یک مسئله کلیتی گفته شده. سازمان هایی که ما روشون صحبت کردیم پیشنهادات خیلی مثلا کوچکتر هم داشتن. یکی از مواردی که همین لحظه مثلا به ذهنم است این است که امی دوایی که داخل افغانستان میشه فقط از طریق تیارایی است که مواد بشردوستانه رو داخل افغانستان میبره و اینمی تیارا کارگو فلایت ها رو سازمان ملل هماهنگی میکنن. نهادها خیلی واضح میگفتن که تعداد مثلا پروازهایی که برای بردن دوا داخل افغانستان است خیلی کم است. خیلی نهادها پیسه داشتن که دوا بخرن، امکانات شو داشتن، ولی چون این دوا فقط به اونمو پرواز ها میره و یک تعداد مشخص ماهانه یا هفته وار دارن نمیتونن دوا رو بیشتر ببرن. مثلا در داخل گزارش شما ببینید پیشنهادات خیلی خاصه مثل نمیام شده که این تعداد پروازها بعد افزایش پیدا کنه، حداقل سازمانایی که امکانات دارن دوا بیشتر ببرن بتونن ببرن. ولی در کنار از او جامعه جهانی به شکل کلی باید مطمئن شود که اولا که سیستم سی افغانستان به این شیوه سقوط نمیکنه و در کنار از او همزمان با اینکه به مردم افغانستان کمک میکنن باید به طالبا فشار بیارن که محدودیت ها را بردارن.
مسئله نشست دوها را اشاره کردین، یک موضوعی که شما در بخش کارشناس گزارش با تعدد منتشر کردین، حضور کمرنگ زناست که زنان معترض در این مورد انتقاد کردن که از ما دعوت نشده و طالبا با حضور از اینا مخالفت نشان داده. نظر شما در این مورد چی است که چرا قدر حضور زنان را اینا نادیده میگیرن و میخواین همه تصامیم باید مردانه باشه؟
ما بر نشست دوحه یکی از خواسته ما اینمی بوده که نماینده زنای افغانستان، نماینده جامعه مدنی افغانستان و نماینده اقشار مختلف افغانستان در این حال باید باشه. پروسه مشورتی که در جریان نشست دوحه شکل میگیره یا حتی قرارات اتفاق بیفته، باید مردم افغانستان را از اقشار مختلف داشته باشه و اینا باید مطمئن شون کسایی که اشتراک میکنن نمایندگی میکنن از اجتماعاتی که ازشان میآیند. این یک از مواردی است که ما بارها بارها گفتیم. متاسفانه در این مورد شما جامعه جهانی دیدین و میبینین که خیلی وقتا خیلی جوابگو نبودن یا خیلی به این موارد اما با مشیوهی که ایدئال بوده یا باید یک چیز انجام شود انجام ندادن. یک از مواردی است که ما هنوز برش دادخواهی میکنیم، هنوز کار میکنیم. یک دو تا نامه هفته پیش نشر شده، شما دیدین که امضا شده. در کنار روز دیوان حقوق بشر هفته پیش یک گزارش دیگه در این مورد داشت و یکی از خواسته کلی ما است و ما میخواییم مطمئن شویم که نماینده زنها باید باشه. ولی نشست دوحه معلومات زیاد دربارش نیست، جزئیات زیادی نیست. چیزی که ما میفهمیم یک با تاریخ 17 و 18 قرار است دوحه جمع شوند. یکی نماینده طالبا اشتراک میکنه یا نمیکنه هنوز معلوم نیست، ما معلومات بیشتر نداریم. ولی اگر اشتراک بکنم، مواردی است که اگر شما امروز با اعلامیه مطبوعاتی ما برین میبینین که چیزای خیلی مشخصی است که ما از نماینده ویژه خواستیم که در اونجا با طالبا در موردش بحث بکنند.
بس ما خوشبختانه داریم شما را یکم دیگه هم در صحبت کنید. در مورد شما هم در گزارش نمشه به نمایندگان ویژه کشور را باید در مورد مشکلات ساختاری و ثبات اقتصادی افغانستان که تضیف کردم با او صحبت کنند. شما پیشنهادات دارین به کشورهایی که در نشست دوحه میاین و یا در این قسمت هم توجه کنن؟
ببینین مشکل اقتصادی افغانستان، مشکل اقتصادی در هیچ جای دنیا وقتی یک بحران بشردوستانه اتفاق میفته، راه حلش روان کردن بوجه های آرد و برنج نیست. شما نمیتونید به یک بحران بشردوستانه با روان کردن پروازهای پر از گندم و برنج و آرد پاسخگو باشین و جواب بدین. سیستم اقتصادی افغانستان باید دوباره فعال شود که مردم افغانستان بتونن کار بکنن، درآمد خود را داشته باشن. هیچ کشوری نمیتونه یک وضعیت ثابت داشته باشه مگر اینکه مردم بتونن کار بکنن و درآمد داشته باشن. وقتی میگیم سیستم به تمام معنا فلج است، بخاطر این است که هیچ کس داخل افغانستان فعلا نمیتونه کار بکنه. فرصت‌های کاری خیلی محدود شده. یک از کارهایی که پارسال اتفاق افتاد، تاسیس فندی است سویترلند که یک مقدار از دارایی های بانک ملی افغانستان به اونجا 3.5 بیلیونش به اونجا انتقال داده شده و این که خیلی معلومات نیست به این که 3.5 بیلیون فندی که به یک بانک در سویت انتقال پیدا کرده و قرار بود که برای منافع ملی مردم افغانستان استفاده شد، معلوم نیست که تا چه حد فعالیت میکنه، در کجا استفاده میشه و تا جایی که ما معلومات داریم است که هنوز استفاده خاصی از این صورت نگرفته، هنوز به شکل فعالانه کار نمیکنه. اینی هم از مواردی است که ما از نماینده ویژه خواستیم که در کنار از اینکه درباره ازی صحبت میکنن که امسال یا سال بعد چقدر پول قرار است به افغانستان بفرستن یا هم کشور که اینا ازش نمایندگی میکنن چقدر پول میخواه به افغانستان بفرستن، در دراز مدت چیزی که مهم است این است که راهکارهای ساختاری باید داشته باشن، قدمایی داشته باشن برای اینکه سیستم سی افغانستان دوباره سرپای خود استاد شود و به شکل ثابت خودش بتونه فعالیت بکنه.
بله، ما برنامه داشتیم که شنونده ما زنگ زدن، اونا شکایت کردن که مواد کمکی که میرسه طالبا میگیرن. اگر در مورد قسمت مراقبت صحی باشه یا دوا باشه، طالبا کدام نقش دارن که از او سوء استفاده کنن یا به نفع خود استفاده کنن؟
ببینین، در داخل گزارش یک مورد یاد شده، ما همچین گزارش های را ما هم دریافت کردیم در این که فساد هست و این مورد در گزارش یاد شده. مثلا مشخصا گفتن که سابق وقتی دوا داخل افغانستان می شد، لابراتوارهای در وزارت صحت عامه بود که کیفیت دوا را می دیدن، کمی دوایی که وارد می شود و استانداردهایی هست برای مردم توضیح شود یا نه. کیفیت لابراتوارها پایین آمده، استانداردها پایین آمده، در مورد دوا توضیح نمی شود. این یک موردی است که ما هم گزارشایش داریم و با مو خاطر است یک در این زمان که برازی می خواهیم که کشورها و جامعه جهانی توجه بکنه و مردم افغانستان کمک بکنه، یکی از مواردی که خیلی مهم است اونا باید مطمئن شوند که کمکی که داخل افغانستان میره از اون طالب فایده نمیگیره و اون مشخصا به مردم افغانستان میرسه.
از نهادهای مدنی که در این جلسه نشست شرکت میکنن، شما گفتین تا حد آگاهی ندارین، خود دیدبان حقوق بشر کسی در این نشست شرکت خواهد کرد در دوحه؟
من فکر نمیکنم هیچ کسی معلومات کافی داشته باشه درباره اینکه در این نشست کی دعوت شده. دیدبان حقوق بشر نهادی نیست که دعوت شده باشه و خاطر ما نماینده از دوحه نخواهد داشتیم که در این برنامه اشتراک بکنه. ولی چیزی که خیلی مهم است و باید تمرکز باشه، من فکر میکنم حداقل یک هفته که ما فرصت داریم و هنوز سازمانهای مثل دیدبان حقوق بشر برش دادخواهی میکنن، این است که حقوق بشر و مسائل حقوق بشر باید تمرکز کلی و بحث هستوی در نشست دوحه باشه.
بله بسیار خوب. در مورد فشارها به طالبا گفتین، پیشنهادهایی که برای کشورهای نماینده داشتین، راه حل دیگه چی است که طالبا با فشارهایی که از طرف جامعه جهانی برای اینا وارد میشن اینا اقدام کنن، عمل کنن، مثلا خانمان اجازه بدن دست بخونن؟ دیگه راه اعلی فشار چی است که طالبا به تعهدات خود عملی کنن یا به نفع مردم یک تصمیم بگیرن؟
ما فکر میکنم که در دو نیم سال گذشته دنیا با طالبا تا حدی تعامل داشتن. ما شما هنوز میبینیم که دیپلمات ها چی در کابل چی در دوحه چی در کشورهای دیگه هنوز با طالبا دیدار میکنن. من فکر میکنم وقت خوبی است، خصوصا نشست دوحه جای خوبی است برای اینکه دیپلمات هایی که دو نیم سال گذشته با طالبا دیدار کردن، تعامل داشتن، گفتگو کردن و به این فکر بکنن، به بازبینی بکنن، به پالیسی و استراتژی در مقابل طالبا دارن که دیدارها و تعامل چقدر دید طالبان را نسبت به مسئله خوشایی عوض کرده و اگر عوض نکرده چه نیازی برای ادامه ای تعامل هست. این فکر میکنم سوال خیلی مهم و کلی است که باید پرسیده شود و در عین زمان چیزی که خیلی مهم است که ما باید باید داشته باشیم این است که طالبا اگر نمیخواین که از سیاست های سرکوب گرایانه خود برقب برن و حقوق اساسی مردم افغانستان به او باز بگردانن، باید بفهمند که در صورت در دنیا دوستی ندارن و نباید مورد احترام قرار بگیرن و به مخاطر است که خیلی مهم است که دیپلمات هایی که در دو سال گذشته دیدار داشتن، عکس گرفتن، لبخند زدن، ایستاد شدن کنار طالبا، فکر میکنم وقتی شد کم پاسخگو باشن و همی که بازبینی بکنن به این که چگونه با طالبا در دو سال برخورد کردن و آیا ای که اگر طالبا بخواهند به این سیستم ادامه بدن شایسته از این هستن که همین گونه امرایشان برخورد صورت بگیره.
بله، فقط به عنوان پرسش آخر فرشته جان بسیار تشکر. به شنوندگان عزیز صدای خانم فرشته عباسی داریم از دیدبان حقوق بشر که در مورد گزارش تازه با ما صحبت میکنن. به عنوان پرسش آخر ای که رای حل به خصوص برای کمک برای خانمای افغان، جامعه جهانی چقدر میتونه کمک کنه و وضعیت زنای افغانه مثلا در این نشست تا بال خود تغییر نیامده و کمتر از 3 سال میشه طالبان حکومت دارن، آیا کدام امید وجود داره که این نشست بتونه یک تغییر رو برای خانما به وجود بیاره؟
ما فکر میکنم جامعه جهانی یک کاری که میتونه است که باید امروز زنای افغانستان ایستاد شده. زنای افغانستان کسایی هستن که امروز افغانستان فقط برای خود نمی جنگن، برای حق کلگی می جنگن، برای آینده برابر و کلگی می جنگن. اگر زن افغانستان تبا روزه کشور حق اساسی خود داشته باشه، فایدهش و تمامی جامعه خود داشت و اگر حق خود محروم باشد، کل جامعه یک جامعه ناقص فلج خود بود. و در 2 سال گذشته هر قسمی که زنای افغانستان شجاعانه ایستاد شدن هنوز اعتراض میکنن، هنوز شما گفتین معترضین خانمایی هستن که به نشست دوحه اعتراض دارن به خاطر که حضورشان در اونجا نیست، شایسته از این هستن که حمایت شون. برنامه دیگه هم هست که جامعه جهانی اگر واقعا بخواهن میتونه کمک بکنه. مثلا در همین گزارش مشخصا طالبا داخل افغانستان اجازه نمیتونن به خاطر دست بخونن. ما از جامعه جهانی، از کشورهای اتحادیه اروپایی، امریکا خواستیم که بورسیه تحصیلی به زنای افغان فراهم بکنن. ما صدها دختر داخل افغانستان را داریم که از مکتب فارغ شده، صدها دختر داخل افغانستان را داریم که زبان انگلیسی را میفهمند، میتونه در نهاد بیرون از افغانستان درس بخونه، دکتر باشه و برای آینده افغانستان خدمت بکنه و کمک بکنه. در حالتی که طالبا اجازه نمیتن، جامعه جهانی اگر قصد دیر داشته باشه خیلی راحت میتونه به این خانم ها امو فضای تحصیلی فراهم بکنه تا این از افغانستان بیرون چهانه درس بخونن.
تشکر بسیار زیاد خانم فرشته عباسی، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر، که در مورد گزارش تازه که منتشر کردن جزئیات چه با ما در میان گذاشتین. امیدوارم در برنامه بعدی هم مهمان ما باشین. این بود برنامه امروز روایت امروز، و برنامه بعدی همکارانم نجیبه خلیل و رانا دانه غرزنگ میزبان شما هستن، که امیدوارم در برنامه صدای شما حتما شما شرکت کنین و نظرتون با اونا شریک بسازین. روزتان بخیر.